آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت. خانم ها آقایان، همراهان خوب و همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما به خیر و شادی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام نور قرآن مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظه های صبحگاهی شما عزیزان به خیر و نیکی. شنوندگان گرامی، امروز یک شنبه است و اما آنچه که همکاران من برای نوبت صبحگاهی رادیو تاجیکی برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدند، بعد از صحبت‌های بنده شما میتونید تقویم تاریخ رو بشنوید، پس از اون راه رستگاری تقدیم شما عزیزان میشه. پس از شنیدن راه رستگاری تکرار اقتصاد تاجیکستان رو خواهید شنید و پس از اون همکاران من در بخش سیاسی اخبار صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. همچنان همراه ما باشید تا پایان بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه دعوت میکنم تقویم تاریخ رو بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه 8 خرداد سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 27 شوال سال 1443 هجری قمری و مطابق با 29 می سال 2022 میلادی است. We'll be right back. 1102 سال پیش در روز 27 شوال سال 341 هجری قمری، ابو اسحاق کسایی مروزی، شاعر معروف ایرانی متولد شد. دوران زندگی او مقارن با اواخر عهد سامانی و اوایل دوره غزنوی در ایران بود. او در آغاز شاعری مدیح سرا بود، اما پس از چندی در پی دگرگونی روحی که موجب تحول فکری و عقیدتی او شد، زهد و عبادت پیشه کرد و تنها به مدح پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان ایشان و وعظ پرداخت. کسایی در ابداع مضامین، بیان معانی و توصیف و تشبیه قدرت بسیار داشت. او موعظه و حکمت را در شعر فارسی به کمال رساند و میتوان گفت زمینه ظهور شاعران بزرگی چون ناصر خسرو را فراهم آورد. این شاعر گرانمایه ایرانی در سال 390 هجری قمری درگذشت و دیوان شعری از خود به جای گذاشت که در عرصه ادب فارسی بدیع و ارزشمند است. صد و سیزده سال پیش در روز 29 می سال 1908 میلادی، اولین بالگرد جهان با موفقیت به پرواز درآمد. مبتکر این بالگرد سیکورسکی، مخترع لهستانی تبار آمریکایی بود. با پرواز این بالگرد فصل نوینی در تاریخ ارتباطات هوایی بشر آغاز شد. این وسیله که هلیکوپتر یا بالگرد نامیده شد، دارای ویژگی‌های متعددی بود، از جمله اینکه هم به جلو هم به عقب حرکت می‌کرد و به طور عمودی نیز می‌نشست و برمی‌خاست. این بالگرد می‌توانست در یک نقطه در فضا بی حرکت بماند. صد و پانزده سال پیش در روز 8 خرداد سال 1286 هجری خورشیدی، اولین شماره روزنامه سور اسرافیل پس از انقلاب مشروطه ایران منتشر شد. این روزنامه با پیشنهاد و کوشش میرزا جهانگیرخان شیرازی، معروف به سور اسرافیل و علی اکبر دهخدا، اداره و منتشر می شد. جهانگیرخان این روزنامه را با هدف گسترش و ترویج مشروطیت و حمایت از مجلس شورای ملی و به کمک روستاییان، ضعفا، فقرا و مظلومین منتشر می کرد. روزنامه سور اسرافیل در آغاز هفته یک بار منتشر می شد. این روزنامه در طول انتشار خود دچار مشکلاتی شد و چندین بار نویسندگان آن را تکفیر کردند. این روزنامه سرانجام پس از 32 شماره انتشار در پی به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه قاجار و قتل میرزا جهانگیر خان مدتی تعطیل شد، تا اینکه دهخدا آن را چند شماره در اروپا منتشر کرد و سپس برای همیشه تعطیل شد. و 88 سال پیش در روز 8 خرداد سال 1313 هجری خورشیدی، قانون تأسیس دانشگاه تهران در مجلس شورای ملی ایران تصویب شد. به موجب این قانون در این تاریخ از ادغام مدارس عالی آن زمان از قبیل دارالمعلمین عالی، مدرسه حقوق و علوم سیاسی و مدرسه عالی طب، دانشگاه تهران تشکیل شد. قبل از آن در نقاط مختلف ایران مدارس قدیمی وجود داشت که در آنها علوم اسلامی و بسیاری از مباحث مربوط به علوم عقلی و نقلی تدریس می شد. مجموعه این مدارس و ایجاد مدارس عالی دیگر نظیر دارالفنون و دارالمعلمین و همچنین لزوم وحدت و تمرکز در اداره این مدرسه های عالی سبب شد وزارت فرهنگ ایران طرح دانشگاهی جدیدی تدوین کند. این لایحه به مجلس شورای ملی ارسال شد و در 8 خرداد سال 1313 به تصویب رسید. سرانجام در تاریخ 15 بهمن 1313 هجری خورشیدی، سنگ بنای دانشگاه تهران نیز گذاشته شد و پس از مدتی به پذیرش دانشجو پرداخت. امروز دانشگاه تهران یکی از معتبرترین دانشگاه‌های منطقه خاورمیانه به حساب می‌آید. دوستان عزیز و ارجمند، این بود بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه 8 خرداد سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 29 می سال 2022 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
از اینکه همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس، از شما سپاسگزاریم. راه رستگاری تقدیم به شما عزیزان.
صدای خراسان تقدیم می‌کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
با نام خداوند مهربان که فطرت انسان‌ها را گوناگون آفرید. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گفتار راه رستگاری. این گفتار هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پیشکش شما میشود. امید است از مطلبهای این برنامه استفاده لازم را ببرید و در ادامه این گفتارها نیز همراه ما باشید. شنوندگان عزیز، در چند برنامه گذشته همونطوری که به یاد دارید راجع به یکی از خصلت‌های ناپسند انسان‌ها یعنی مقایسه کردن با یکدیگر و با دیگران مطلب‌های را پیشکش سمتان کردیم. در ادامه این بحث بخش‌های دیگر این موضوع را بازگو می‌کنیم. امید است مورد استفاده‌تان قرار بگیرد. و اما شما می‌توانید گفتار راه رستگاری را چون دیگر گفتارهای صدای خراسان در فضای مجازی با نشانی parstudy.com/tajik دنبال نمایید. مقایسه کردن یکی از ویژگی‌های فطری انسان‌ها می‌باشد که می‌تواند نتیجه‌های مثبت یا منفی را برای فرد به همراه داشته باشد، چرا که این عادت ممکن است ما و شما را از دیگران بیزار کند و همین طور رضایتتان را از زندگی کاهش می‌دهد. به طور کلی مقایسه به معنای بررسی تفاوت‌های موجود میانی داشته‌های ما و دیگران است. ما معمولاً در حال مقایسه خود یا نزدیکانمان با دیگران هستیم. هر دوی این حالت می‌تواند باعث بروز مشکلاتی باشد که اولین آنها از دست دادن آرامش و احساس رضایت در زندگی است. رایج‌ترین حالت مقایسه این است که فرد خود و داشته‌هایش را با دیگران مقایسه کند. موضوع این قیاس می‌تواند هر چیزی باشد. برای مثال شما ممکن است شغل، وضعیت مالی، ظاهر و یا موفقیت‌های خود در زندگی را با فرد دیگری قیاس کنید. این کار در کنار این که می‌تواند به شما ایده‌هایی برای حرکت به سمت بهتر بدهد، در این حال می‌تواند مشکلاتی را نیز در زندگی شما ایجاد نماید که بهتر است برای رفع آنها اقدام نمایید. اکثر افراد می‌دانند که مقایسه خود با دیگران کاری درست نیست، اما مشکل اینجاست که نمی‌توانند دست از این کار بردارند و نمی‌دانند که این مسئله با چه علتی در ذهن آنها تکرار می‌شود. اما یکی دیگر از آثار ویرانگر مقایسه، مقابله به مثل است. قبل از اینکه همسر خود را با دیگران مقایسه کنیم، برای لحظه تصور نماییم که همسرمان هم ویژگی های مثبت دیگران را بر روی ما می آورد و ما را با اطرافیان مقایسه می کند. مسلماً این شرایط برای ما اصلاً خوشایند نیست. اگر برای مقابله به مثل با همسرمان او را با دیگران مقایسه می کنیم، این کار را تمام کنیم تا او نیز عادت خود را کنار بگذارد. در غیر این صورت به مرور مشکلات و دعواهایمان بیشتر می شود. به طور کلی باید گفت ما و همسرانمان قرار است تا آخرین روز با عنوان همسر و همسفر تمام لحظات زندگی کنار هم باشیم. اگر بخواهیم عزیزترین آدم زندگیمان را در کفه ترازو بگذاریم و مدام او را در قیاس با دیگران بسنجیم، حسی بدی را به او خواهیم داد که در این صورت در رابطه با ما نمیتواند احساس مثبتی داشته باشد. بهتر است در این زمینه از روش طلایی گذاشتن خود در جای دیگران استفاده کنیم. در این زمینه حضرت علی علیه السلام میفرمایند آنچه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند و آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نخواه. با دیگران چنان رفتار کن که دوست داری با تو رفتار شود. اگر فقط به همین یک نکته در زندگی مشترک دقت کنیم، خیلی زود خانه‌مان همان بهشتی پر آرامش می شود که دوستش داریم. ادامه صحبت های کارشناس امور خانواده آقای دکتر عزیز همدمی را میشنویم.
جالبه که مهمترین تأثیر مثبت اندیشی روی روح و روان ما که بعد روح و روان ما روی جسم ما بعد اثر گذار هستند. خب این با صراحت هم گفتیم که علم و هم تجربه بشری حالا بحث میکنیم و تحقیقات زیادی هم نشان داده که آدمای مثبت نگر چی به اصطلاح خوشایندی، چی به اصطلاح زندگی خوب را تجربه کردن و چقدر توانستن با همین نگاه به موفقیت ها برسن. بحث مثبت نگری را در بحث امتحان آمدن تحقیق کردن و ارزیابی کردن و کسایی که نسبت به این امتحان به این به اصطلاح کنکور با نگاه مثبت نگاه داشته، بعد مضطرب نبوده، استرس نداشته، اینا نتیجه خوبی گرفتن. اما کسایی که نگاهی بدبینانه داشته و سوء ظن به اصطلاح و او باعث همون استراب و نگرانی و استرس شده و بعد اون نتیجه‌ای که باید می‌گرفته متأسفانه گرفته نتانسته. و مشخصا من می‌خوام حدیث از امام علی علیه السلام باز خدمت شما به عرض برسانم. میگه حسن الظن راحت القلب، میگه که خوشبینی سبب آرامش قلب یعنی آرامش روح و روان انسان میشه. و امروزه تجربه هم نشان داده و علم نشان داده وقتی که روح و روان ما آرام باشه از همه جای این اطلاعات از ذهن و ضمیر ما اطلاعات میباره، نوآوری میباره، خلاقیت میباره، بحث یادگیری به اوج خود میرسه. وقتی تمرکز بود، وقتی آرامش بود، قدرت درک و فهم میره بالا. لذا اینه که در این حدیث متوجه بکنیم که میگه که بله حسن الظن یعنی خوشبینی و مثبت اندیشی سبب میشه که اون ذهن شما، روح و روان شما آرام باشد و همین آرامش و همین تمرکز سبب میشه که ما یک حرفه رو خوب یاد بگیریم، درس خوب یاد بگیریم و از اون طرف رفتار ما، گفتار ما، عمل کرد ما نسبت به دیگرها سنجیده و دقیق و منطقی. و کلن وقتی که ذهن و روح و روان ما آرام باشد پیامدهای مثبت و تجارب بسیار نیک را ما در کنار دیگران در حقیقت تجربه میکنیم و از اون لحظات زندگی خود لذت میبریم. این به اصطلاح این مهمترین فایده مثبت نگری و خوشبینی در انسان هست. یکی از مهمترین نهادها و یکی از مهمترین حالا قبل از او قراردادهایی که در تاریخ زندگی انسان اتفاق میفته بحث قرارداد زندگی مشترک است، خانواده هست و دو نفر قراره که در کنار همدیگر مکمل همدیگر باشد. و اینجا خب جالبه، اگر ما بحث مثبت نگری را در کانون گرم خانواده و بین زوجین داشته باشیم، راجع به این موضوع بیشترین حمایت ها را ما در مثبت نگری داشتیم. اگر طرفین نسبت به همدیگر مثبت نگر باشد، سوء ظن نداشته باشد، بیشترین حمایت ها، بیشترین همراهی ها، وقتی که حمایت بود، همراهی بود و اعتماد نسبت به همدیگر بود، لذا در حقیقت ما به من هدف از باز ازدواج که جالبه در بحث ازدواج هم آمده که ما از جنس خود شما به شما شریک یا زوج قرار دادیم، لتس کنو علیها، به خاطر که به آرامش برسید.
بله،
این آرامشی که در کل برای مثبت نگری داشتیم و جالبه در بحث خانواده با صراحت قرآن و خداوند تبارک و تعالی بیان میکنه که اگر خدایی نکرده از اون طرف سوء زن باشد که گرفتاری ها و مشکلاتی، اما اگر حسن زن همون نگمانی نسبت به همدیگر داشته باشد، بیشترین حمایت ها، بیشترین سازگاری ها با مشکلات، با گرفتاری ها براحتی میتواند به اصطلاح اینا را پذیرا باشند، تحمل بکنند و این پیامت ها را در زندگی مشترک.
ممنون شما آقا، تشکر، سپاسگزاری میکنم.
ولی دوستان، خانواده کانون عشق و علاقه با یکدیگر میان همسران و فرزندان و تمام اعضای خانواده است. از این رو برای حفظ و ترقی این کانون باید از عادتهای منفی مثل مقایسه کردن دور شد و راهکار تقویت عشق و علاقه با یکدیگر را جستجو و عملی نمود. با ذکر این مطلب، گفتار این ساعتی راه رستگاری را به پایین میبریم با ترانه در موضوع عشق و محبت که هر انسان و هر خانواده و جامعه جهت پایداری با آن نیاز دارند. در پناه حق باشید.
دلها آفتابی ای محبت، با دستی ما کتابی ای محبت، با دلها آفتابی ای محبت، با دستی ما کتابی ای محبت، احسان بهریابی ای محبت، نشاط و استرابی ای محبت، نشاط و استرابی ای محبت، بهاران بلبلی شیدا سراید، رود هجران گل رویش کشاید، و عاشق جلوه‌ای معشوق نماید، تو در سازی ربابی ای محبت، تو در سازی ربابی ای محبت، دل عاشق شود از سیر بالا و برنایش بابی ای محبت و دلها آفتابی ای محبت و دستی ما کتابی ای محبت و دلها آفتابی ای محبت و دستی ما کتابی ای محبت ای محبت ای محبت
خب عزیزان شنوندگان چو شنیدید راه رستگاری بود. در این لحظه تکرار اقتصاد تاجیکستان تقدیم شما خوبان خواهد شد.
اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت.
تازه ها از اقتصاد تاجیکستان، تلاش کشورهای سه مرکزی برای حل مشکل بحران کمبود آب و نرخ ارز در این کشور.
اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید.
نخست وزیر تاجیکستان با سفر به محل ساخت نیروگاه برقابی راغون با ادامه تکمیل ساخت این طرح مهم انرژی این کشور آشنا شد. قاهر رسول زاده از روند ادامه ساخت این نیروگاه به ویژه بخش های امین سازی سایل های 335 متری، آماده سازی محل نصب تورمین ها و حفاری تونل ها بازدید کرد. وی در جلسه استاد کشوری ساخت نیروگاه برقابی راغون بر ضرورت سرعت بخشیدن در روند تکمیل این طرح مهم انرژی تاجیکستان تاکید. این در حالی است که پیشتر وزارت انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان از اختصاص 226 میلیون دلار از بودجه حکومت این کشور برای ادامه ساخت نیروگاه برقابی راغون در سال جاری خبر داد. گفته می شود از سال 2008 تا کنون برای ادامه ساخت نیروگاه 37 میلیارد و 700 میلیون سومانی منابع مالی خرج شده است. نیروگاه برقابی راغون با 6 توربین و سد خاکی 335 متری و ظرفیت تولید 17 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال، بزرگترین طرح برقابی منطقه آسیای مرکزی است. گفته می شود که بر اساس برنامه مریضی های انجام شده ساخت این نیروگاه در سال 2033 به پایان میرسد. تاجیکستان در سه ماه نخست سال جاری از ایران 12 دستگاه تراکتور، 100 عدد گاو آهن و 427 تن خوراک ماهی وارد کرده است. به این نکته در دیدار سعدی کریمزاده وزیر کشاورزی تاجیکستان با محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه اشاره شد. در این دیدار سطح فعلی و دورنمای تقویت همکاری های دو کشور در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. طرف ها در این دیدار بر ضرورت تقویت همکاری در بخش های دام، زراعت، صادرات ماشین آلات کشاورزی، مبارزه با آفات و مریضی های دامی و گیاهی و ساخت مرکز های نگهداری محصولات تاکید کردند. میزان معاملات تجاری میان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در سال 2021 با افزایش دو برابری به 121 میلیون دلار رسید که طرف ها قصد دارند این شاخص را به 500 میلیون دلار در سال رسانند. و وزیر انرژی روسیه از مقام تاجیکستان درخواست کرد که از عضویت کامل مسکو در شورای هماهنگی شبکه برق وادی آسیای مرکزی حمایت کنند. نیکلای شولگین در دوشنبه در دیدار با عثمان علی عثمانزاده معاون نخست وزیر و دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره آب تاجیکستان درخواست کرد که از عضویت کامل روسیه در شورای هماهنگی شبکه برق وادی آسیای مرکزی حمایت کنند. در این دیدار راجع به موضوع همکاری روسیه و تاجیکستان در بخش انرژی بحث و تبادل نظر شد. همچنین فعالیت نیروگاه برقابی سنگتوده یک طرح مشترکی روسیه و تاجیکستان، مشارکت شرکت های روسی در بازسازی تجهیزات نیروگاه برقابی نارگ و تامین امنیت فعالیت شبکه واحد برق آسیای مرکزی مورد بررسی قرار گرفت. روسیه اعلام کرده است که قصد دارد از منطقه سیبری به قزاقستان با ساخت خط جدید انتقال برق به شبکه واحد برق آسیای مرکزی بپیوندد. مدیران شرکت آسیا اکسپرس اعلام کردند که از 2 ایونی سال جاری حرکت اتوبوس‌های مسافربری میان شهرهای دوشنبه و مسکو پایتخت روسیه آغاز می‌شود. این مقامات تاکید کردند که تنها آن عده از شهروندان تاجیکستان می‌توانند به روسیه سفر کنند که ورود آنها به این کشور ممنوع نباشد و از قبل درباره مجاز یا ممنوع بودن ورود خش از سامانه‌های وزارت داخلی روسیه باید کسب اطلاع کنند. نرخ بلیط برای هر مسافر در مسیر زمینی 5000 کیلومتری دوشنبه و مسکو 1200 سومونی معادل $100 تعیین شده است. برای این سفر باید مسافران تاجیک از قلمرو ازبکستان و قزاقستان گذر کنند و این برای بار اول است که حرکت مستقیم اتوبوس‌های مسافربری میان شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان و مسکو پایتخت روسیه را اندازه می شود. اگر واقعا هم حرکت اتوبوس‌های مسافربری در این مسیر راه اندازی شود، تعداد زیادی از مسافران تاجیکستانی سفر زمینی را ترجیح می دهند، زیرا که قیمت بلیط هواپیما از شهرهای مختلف تاجیکستان به روسیه $500 تا $600 باشد. آلمان برای ادامه ساخت نیروگاه برقابی سبزار در ولایت بدخشان 17 میلیون و 400 هزار یورو اختصاص داد. سازشنامه اختصاصی یاری مالی آلمان برای ادامه ساخت این نیروگاه را زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و سوداگری تاجیکستان امیرخان رحیموف مدیر شرکت برق بدخشان و اندراز شنایدر نماینده برنامه رشد آلمان در آسیای مرکزی امضا کردند. پیشتر دولت آلمان برای ساخت این نیروگاه در ولایت بدخشان 17 میلیون یورو و اتحادیه اروپا 19 میلیون یورو اختصاص داده بود. به گفته مقامات تاجیکستان نیروگاه برقابی سبزار میتواند تولید 110 میلیون کیلووات ساعت برق در سال نیاز حدود 220 هزار از ساکنان مناطق ولایت بدخشان به نیروی برق را تامین و در فصل‌های بهار تابستان زمینه صادر برق به افغانستان را فراهم سازد. با ساخت این نیروگاه حدود 60 نفر از کارگران ناحیه راشقلعه ولایت بدخشان نیز با کار تامین می‌شوند. معاون مدیر آژانس دولتی صادرات تاجیکستان گفت نبود سامانه اینترنتی از مانع های مهم صادرات محصولات کشاورزی این کشور به خارج می باشد. بهادر رحیم‌زاده گفت تعداد زیادی از شرکت های تاجیکستان که به فراوری و صادرات محصولات کشاورزی مشغول هستند سامانه اینترنتی ندارند تا برای مشتریان خارجی محصولات خود را تبلیغ و معرفی کنند و افزود از این رو مشتریان نمی توانند درباره نوع و کیفیت محصولات کشاورزی تاجیکستان اطلاع یابند. معاون مدیر آژانس دولتی صادرات تاجیکستان اظهار کرد که حتی در شبکه های اجتماعی نیز برای تبلیغ معرفی محصولات کشاورزی تاجیکستان برنامه وجود ندارد. به گفته وی نبود سامانه های اینترنتی و اطلاع رسانی درست از وضع محصولات کشاورزی تاجیکستان مانع جدی در راه افزایش صادرات این محصولات به خارج از جمله اتحادیه اروپا می شود. وزارت داخلی روسیه از پذیرش تابعیت این کشور از سوی 33000 تاجیکستانی در 3 ماه نخست سال جاری 2022 خبر داد که در مقایسه با دوره مانند سال 2021 افزایش بیش از 64% را نشان می‌دهد. در 3 ماه نخست سال 2021 نزدیک به 20000 تاجیک تابعیت روسیه را پذیرفته بودند. این در حالی است که در سال 2021 بیش از 103381 تاجیکستانی تابعیت روسیه را پذیرفته بودند که شخص رکوردی در سال‌های اخیر به حساب می‌آید و پس از اوکراینی‌ها تاجیک‌ها در این ردبندی در مقام دومی قرار داشتند. از سوی دیگر 101704 تاجیک در روسیه اقامت دارند که می توانند به نزدیکی تابعیت این کشور را دریافت کنند. همچنین 47900 تاجیک دیگر که دارای اقامت موقت در روسیه می باشند درخواست تابعیت کردند. اصلاح قانون تابعیت روسیه در 2 سال اخیر زمینه سفری خانوادگی تاجیک‌ها به این کشور، دریافت تابعیت روسی و کار و اقامت دائم را فراهم ساخته است. نمایشگاه ظرفیت انرژی برق آبی دریای خزر و آسیای مرکزی 2012 در شهر دوشنبه برگزار شد. تراشه این نشست در برابر مباحث مطرح شده نمایشگاه معرفی ظرفیت های تولید برق آبی تاجیکستان نیز برگزار گردید. در این نمایش 200 نفر از مدیران شرکت های پیشگام انرژی تجدید پذیر، سرمایه‌گذاران ازبکستانی، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، گرجستان، ارمنستان، روسیه، قزاقستان، ایران، آلمان، فرانسه، لهستان، بلژیک، چین، بریتانیا، لوکسمبورگ، ترکیه، سربستان و شوید سریا و کانادا مشارکت و سخنرانی کردند. مقامات تاجیکستان در این همایش و نمایشگاه اعلام کردند که به دنبال جذب سرمایه شرکت‌ها و کشورهای خارجی و نهادهای مالی بین‌المللی منطقه‌ای برای ادامه ساخت نیروگاه برق آبی راغون با ظرفیت تولید 17 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال و اینچنین جذب سرمایه به منظور آغاز ساخت دو نیروگاه برق آبی با ظرفیت تولید 600 و 800 میلیون کیلووات ساعت برق برای رودخانه زرافشان در ولایت سوخ در شمال تاجیکستان میباشند. شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. شنوندگان عزیز، برنامه اقتصاد تاجیکستان را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با موضوع تلاش کشورهای آسیای مرکزی برای حل مشکل بحران کمبود آب ادامه می‌دهیم. مقامات اداره مدیریت آب ولایت سوخ اعلام کردند که به عهده‌داری سه جانبه میان تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان برای تامین آب مورد نیاز بخش کشاورزی این دو کشور پایبند می‌باشند. اکنون طی هر شبانه روز از صد نیروگاه برق آبی قیرقوم در ولایت سوخ تاجیکستان 720 متر مکعب آب خارج می‌شود که 85% برای تامین نیاز بخش کشاورزی ازبکستان و قزاقستان مورد استفاده قرار می گیرد. بر اساس توافق سه جانبه ازبکستان و قزاقستان نیز عهده‌دار شدند که سوخت و تجهیزات مورد نیاز ولایت سوخت را در برابر دریافت آب از تاجیکستان تامین کنند. چنانچه در سال 2021 ازبکستان تعداد تجهیزات آبکشی در اختیار تاجیکستان قرار داد و قزاقستان 120 تن سوخت دیزلی و همان گازوئیل، 35 تن روغن برای توربین های نیروگاه برق آبی قیرقوم ارسال کرد. این در حالی است که سریکالی برکشف وزیر محیط زیست و منابع طبیعی قزاقستان اعلام کرد که با تاجیکستان در مورد تامین آب مورد نیاز از صد نیروگاه برق آبی قیرقوم به توافق رسیدند. وی گفته است که قزاقستان در برابر دریافت آب از تاجیکستان تجهیزات و سوخت را با قیمت ارزان در اختیار طرف تاجیکستانی قرار می‌دهد. وی تاکید کرده است که در ولایت‌های قزل‌ارده، جنبول، ترکستان و المعطای قزاقستان از همکنون کمبود شدید آب برای بخش کشاورزی احساس می‌شود. به گفته این وزیر قزاقستانی در روزهای 5 و 6 ماه ایون در دوشنبه تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان سازشنامه تامین آب مورد نیاز تاشکند و نورسلطان را در فصل کشاورزی برای این دو کشور امضا خواهند کرد. اکثر کارشناسان نیز معتقدند که به دلیل خشکسالی و کمبود شدید آب در آسیای مرکزی کشورهای این منطقه اکنون به سیاست تعامل و همگرایی بیشتر رو آوردند و در این زمینه به سازشنامه هایی که در دوران حکومت شوروی برقرار بود توجه کردند، زیرا در دوران حکومت شوروی نیز قزاقستان و ازبکستان در فصل‌های بهار و تابستان از تاجیکستان آب دریافت می‌کردند و در زمستان سوخت مورد نیاز این کشور را تامین می‌کردند. قاسم بیگ محمد، کارشناس مسائل منطقه، در این زمینه می‌گوید:
حل و فصل خود را پیدا کرد که اصلا نه تابعی تصور و نظر میرسد.
شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان می‌بریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان 1 دلار 13 سومانی و 1 یورو 14 سومانی و 20 درهم مقرر شده است. از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکرم می‌باشم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
صبح خندان ز کجا آمده ای که چنین آب بگشا آمده ای آمدی روشنی آغاز کنی بر رخم پنجره ای باز کنی بگوشا پنجره ها را که نسیم سری همچو پروان زمانی گشته پیرامن گل تا به کنان برساند عطر پیرامن گل چشم دل گر بگشایی همه جا کوی جانانه بود نه به دل بیم و حراسی نه کسی با تو بیگانه یا شب بارانی ما بی خبر از شب بارانی ما دیده بکشا دیده بکشا به چراغانی ما یا
دور از آن چشمه نوشم پند فرزانه به گوشم همه افسانه و بر گر بود کوبه احزان با خیال روخ جانان دل پری
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رئیس جمهوری تاجیکستان در سروه حیات بلندپایه سیاسی اقتصادی به تهران سفر میکند. از سرگیری پروازهای شرکت سامان ایر به شهرهای روسیه. ارمنستان خواستار توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اوراسیا. و سکوت امریکا و جامعه جهانی در برابر توقف دو کشتی یونانی از سوی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم و اتفاق همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سروری یک بلندپایه سیاسی اقتصادی به تهران سفر میکند. جمهوری اسلامی ایران جزو اولین کشورهایی بود که استقلال دولت تاجیکستان را به رسمیت شناخت و اولین کشوری بود که سفارتخانه خود را در شهر دوشنبه پایتخت این کشور افتتاح کرد. هیچ کشوری به اندازه جمهوری اسلامی ایران با تاجیکستان ارتباط نزدیک و دلبستگی ندارد و علت آن هم قرابت‌های نژادی، تاریخی، فرهنگی، دینی و زبانی ملت‌های ایران و تاجیکستان است. در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز تاجیکستان از جایگاه بالای برخوردار می‌شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی از روابط دو کشور به عنوان روابط خویشاوندی یاد کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز یکشنبه 29 ماه می سال جاری در سروری حیات بلندپایه سیاسی و اقتصادی به دعوت رسمی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران وارد تهران می‌شود. استقبال رسمی، گفتگوی دو جانبه رئیسان جمهور، مشورت‌های هیئت‌های اولی رتبه ایران و تاجیکستان، امضای چند سند همکاری در حوزه‌های اقتصادی، علمی، سیاسی، فرهنگی و مصاحبه مطبوعاتی رئیسان جمهوری دو کشور از برنامه‌های این سفر دو روزه میباشد. گفتنی است که رئیس جمهوری اسلامی ایران سپتامبر سال 2021 به دعوت امام علی رحمان همتای تاجیکستانی خود و نیز به منظور شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به دوشنبه سفر کرده بود که در جریان 8 سند همکاری بین ایران و تاجیکستان به امضای مقامات دو کشور رسید و همچنین روند عضویت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای در نشست دوشنبه آغاز شد. شرکت هواپیمایی سامانیر تاجیکستان پروازهای منظم هفتگی خود را در مسیرهای دوشنبه قزان و خوجند نوسیبیرسک از سر می‌گیرد. مقامات شرکت هواپیمایی سامانیر اعلام کردند که در ماه ایون پروازهای منظم خود را در مسیرهای دوشنبه قزان دوشنبه و خوجند نوسیبیرسک خوجند از سر خواهند گرفت. از روز 9 ایون سال جاری پروازها و مسیرهای قزان و نوسیبیرسک یک بار در هفته روزهای پنجشنبه انجام می‌شود. زمان پرواز رفت از دوشنبه به قزان در ساعت 7:40 و برگشت از قزان به دوشنبه ساعت 21 به وقت محلی تعیین شده است. پرواز رفت از خوجند به نوسیبیرسک روسیه ساعت 23 دقیقه پنجشنبه و پرواز برگشت ساعت 3 دقیقه جمعه شب انجام می شود. در جلسه هیئت دولت تاجیکستان برایستی معامل رحمان رئیس جمهوری این کشور روند اجرای قانون رشد مناطق روستایی و گردشگری بررسی شد. در این نشست تاکید شد که این قانون زمینه توسعه زیرساخت‌های گردشگری، معرفی فرهنگ ملی و هنرهای مردمی تاجیکستان را در سال‌های 2019 تا 2021 فراهم کرد. در این نشست تصمیم گرفته شد که به دلیل آغاز فعالیت شرکت مشترک تولید لامپ‌های کم مصرف در تاجیکستان با سرمایه‌گذاری کره جنوبی واردات این محصول از خارج ممنوع شود. از سوی دیگر لایحه قانون‌های رشد تجارت الکترونیکی، تجارت سازی فعالیت‌های علمی و پژوهشی و شدت مجازات تخلفات اداری اصلاح و برای تصویب به مجلس نمایندگان تاجیکستان فرستاده شد. مقامات تاجیکستان اعلام کردند که در 3 سال آینده تولید روغن مایع را از 27000 تن فعلی به 43000 تن افزایش می‌دهند. در سال 2021 تاجیکستان 123000 تن روغن مایع از خارج به ارزش 148 میلیون دلار وارد کرد. اما در 3 ماه نخست سال جاری از خارج به تاجیکستان 37000 تن روغن مایع به ارزش مالی 42 میلیون دلار وارد شده است. قیمت روغن مایع در بازارهای ولایت سوق دو برابر شد. این در حالی است که هر سال در تاجیکستان حدود 400000 تن پخته یا همون پنبه تولید می شود که در صورت فراوری این محصول در داخل کشور زمینه تولید 60000 تن روغن پنبه وجود خواهد داشت. کارشناسان معتقدند در 3 سال آینده مصرف روغن مایع از 60000 تن به 170000 تن افزایش خواهد یافت. در حال حاضر قیمت یک لیتر روغن پنبه در بازارهای تاجیکستان بین 23 تا 33 سومانی و روغن آفتابگردان 24 تا 35 سومانی می باشد. رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام نیروهای مرزبانی کشورش را سپری با اعتماد و تامین کننده امنیت مرزهای این کشور عنوان کرد. امام علی رحمان در سخنرانی خود در مرکز آموزشی نیروهای مرزبانی تاجیکستان در شهر دوشنبه فرارسی 28مین سالگرد تأسیس نیروهای مرزبانی کشورش وابسته به کمیته دولتی امنیت ملی را تبریک گفت. وی با اشاره به اوضاع پیچیده امنیتی جهان و منطقه خواستار بالا بردن سطح آمادگی رزمی نیروهای مرزبانی تاجیکستان برای مبارزه با گروه‌های تروریستی و افراطی، باندهای سازمان یافته جنایی فراملی، قاچاق مواد مخدر و اسلحه شد. امام علی رحمان تاکید کرد که به دلیل افزای امنیتی نامساعد در افغانستان همسایه، امروز مردمان تاجیک از مرزهای جنوبی کشورهای عضو جامعه همسود دفاع میکنند که در این امر باید هوشیاری و آمادگی خود را حفظ کنند. روز 28 می در تاجیکستان تأسیس نیروی مرزبانی این کشور میباشد. معاون وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با هیئت تجاری کره جنوبی که با هدف آشنایی با فرصتهای سرمایه‌گذاری وارد این کشور شده دیدار گفتگو کرد. شریف شیرعلی‌زاده معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با هیئت تجاری کره جنوبی در دوشنبه دیدار گفتگو کرد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با اعلام این خبر هدف از سفر هیئت کره جنوبی به دوشنبه را آشنایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری، جستجوی شریکان و ایجاد کارخانه مشترک اعلام کرده است. در این دیدار در مورد گسترش همکاری تجاری و سرمایه‌گذاری با توجه به جنبه گسترده امکانات همکاری جانبه در خصوص مشارکت مستقیم بین بخش‌های خصوصی دو کشور با منظور جذب سرمایه‌گذاری بحث و تبادل نظر شد. نخستین نمایشگاه گردشگری جهان اسلام در محل نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب در تهران برگزار می‌شود. نخستین نمایشگاه گردشگری جهان اسلام مفهوم به Islamic World Tourism Exhibition با حمایت وزارت میراث فرهنگی ارزشکاری و صنایع دستی ایران انجمن صنفی دفترهای خدمات مسافرت هوایی جهانگردی ایران شهرداری تهران کمیسیون ملی آیسیسکو در جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه تجارت جمهوری اسلامی ایران از 7 تا 10 ایون سال جاری 2022 در محل نمایشگاه بین المللی شهر آفتابی تهران برگزار می شود. با گفته آزاده مستعانی دبیر اجرایی نمایشگاه گردشگری جهان اسلام در این رویداد فرصت نشست های تخصصی برای همه فعالان از مجموعه هتل داران، دفترهای خدماتی و شرکت های هواپیمایی که در کشورهای اسلامی فعال هستند فراهم می گردد تا بتوانند در جلسه و مذاکرات مشترک فرصت های گستریشی روند گردشگری در کشورهای اسلامی را بررسی و تقویت کنند. مشورت های با ترکیه، پاکستان، عراق، تاجیکستان و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای آفریقایی انجام گرفته و قرار است نمایشگاه به صورت غرفه های اختصاصی برگزار شود. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. دو دستاورد جدید نیروهای مسلح ایران به نام های پهباد و موشک کروز حیدر روز شنبه رونمایی شد. در جریان بازدید سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از پایگاه راهبردی پهباد 313 ارتش جمهوری اسلامی ایران دو دستاورد جدید برای نخستین بار به نمایش درآمد. نخستین دستاورد موشک کروز حیدر یک است که قابل حمله توسطی پهبادی کمان 22 نیروی هوای ارتش جمهوری اسلامی ایران و این دستاورد نیز معرفی شد. بر اساس اطلاعات اعلام شده این موشک 200 کیلومتر برد دارد و سرعت آن در لحظه رسیدن به هدف 1000 کیلومتر بر ساعت می باشد. موشک کروز حیدر اولین موشک کروز ایرانی است که قابلیت شلیک از پهپاد را دارد. دومین دستاورد پهپاد حیدر دو است که یک پهپاد محمول بر بالگرد نظام می باشد. در حالی که افینا به دستور امریکا کشتی نفتی ایران را توقیف کرد، اکنون پس از اقدام ایران به توقیف دو نفتکش یونانی، واشنگتن ترجیح داده است که واکنش خاصی در این زمینه از خود نشان ندهد. در این زمینه گزارش همکارمان کامران نجف‌زاده را از نیویورک می‌شنوید.
خبری از موضع‌گیری و نامه‌نگاری و شکایت در سازمان ملل تا الان نیست.
But I'd like to see things for myself.
سخنگو استفان دوژاریک هم از کنار ماجرا گذشت. بسیاری از رسانه‌های آمریکایی بنا را بر این گذاشتند که اصلاً خبر توقیف دو کشتی یونانی توسط ایران را پوشش ندهند.
Brent oil.
قیمت جهانی نفت برنت حالا به نزدیک بشکه 120 دلار رسیده. بالاتر هم می‌رود. آتن گفته متحدانش را در جریان آنچه گذشته قرار داده است، اما تنها فرمانده ناوگان پنجم دریایی امریکا بدون توضیح بیشتر گفته نیروی دریایی به تحقیقاتش ادامه می‌دهد.
و دیگر سکوت دست کم تا الان. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک، سازمان ملل متحد.
نخست وزیر ارمنستان اعلام کرد که یروان به نهایی شدن یک توافقنامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اوراسیا علاقه‌مند باشد. اتحادیه اقتصادی اوراسیا در اکتبر 2019 در قالب همگرایی و همکاری منطقه‌ای و با هدف آزادسازی و آسان‌سازی تجارت کالا و ارتباطات و افزایش همکاری‌ها به صورت توافقنامه 3 ساله تا اکتبر 2022 میان ایران و کشورهای عضو به امضا رسید. این اتحادیه که کشورهای روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان و ارمنستان را در بر می‌گیرد، بالغ بر 190 میلیون نفر جمعیت دارد و تولید ناخالص ملی در این کشورها بیش از 2.7 تریلیون دلار و تجارت خارجی آنها با کشورهای بیرون از اتحادیه حدود 900 میلیارد دلار می‌باشد. نیکولا پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، در نشست شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت لازم است در مورد توسعه پروژه‌های آزمایشی و اقدامات مشترک با هدف گسترش و تعمیق روابط تجاری و اقتصادی و همچنین ایجاد فرآیند همکاری ها اندیشه کنیم. پاشینیان اظهار کرد در اتحادیه اقتصادی اوراسیا این امر مهم است که راهکارهای را برای به حداقل رساندن خطرات و مشکلات برگرفته از اقتصاد جهانی که در ماه‌های اخیر حجم و عمق بی سابقه داشته توسعه داد. نخست وزیر ارمنستان ادامه داد ایجاد روابط این اتحادیه با کشورهای سوم بسیار مهم است و تجربه عملکردی توافقی موقت با جمهوری اسلامی ایران جذابیت بازار ایران و چشمانداز برای گسترش همکاری ها را میان اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تهران آشکارا نشان میدهد. زیست‌فناوری یا بیوتکنولوژی مجموعه از روش های برای تولید تغییر و اصلاح فراورده ها و نجات های گیاهان و جانوران، تولید میکرو ارگانیسم های خاص برای کاربرد های ویژه می باشد که در آن از ارگانیسم های زنده و مفید استفاده می کنند. زیست‌فناوری همانند زیست‌شناسی، ژنتیک یا مهندسی بیوکیمیایی یک علم پایه یا کاربردی نیست که بتوان محدوده و قلمرو آن را به سادگی تعریف کرد، بلکه شامل حوزه های مشترک از علوم مختلف می شود که در اثر همپوشانی و تلافی این علم ها با یکدیگر به وجود آمده است. جواد محمدی رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ایران در این زمینه گفت محصولاتی که ایران در بخش زیست فناوری تولید میکند علاوه بر صرفه جویی ارزی بسیاری از رقیبان از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی را نیز از صحنه خارج کرده و هم اکنون جمهوری اسلامی ایران در حوزه زیست فناوری رتبه دوم آسیا و در جهان نیز رتبه دوازدهم را دارد. محمدی افزود ایران به سبب تولیدات حوزه زیست فناوری سالانه 1.8 میلیارد دلار صرفه جویی ارزی دارد. رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ایران با بیان اینکه 60% محصولات شرکت های دانشجویان ایرانی به حوزه زیست فناوری اختصاص دارد گفت که 600 شرکت دانشجویان ایرانی در حوزه های زیست فناوری فعال می باشند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی سال 1401 را سال تولد دانشجویان و اشتغال آفرین نامگذاری کردند که توسعه شرکت های دانش بنیان را بهترین راه برای ایجاد مشاغل جدید می دانند. وزیر بهداشت درمان و معالجه پزشکی ایران از صادرات نخستین محموله واکسن کرونا از ایران به ونزوئلا خبر داد. جمهوری اسلامی ایران پیشتر نیز برای صادرات واکسن کرونا به کشورهای دیگر اقدام کرده بود. متخصصان و دانشمندان ایرانی موفق به ساخت چند نوع واکسن از جمله کوو ایران برکت، روزی کوو پارس برای مقابله با ویروس کرونا شدند. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران از آمادگی تهران برای صادرات 4 میلیون دوز واکسن کرونا خبر داد و گفت که نخستین معموله از واکسن صادرات ایران به کشور ونزوئلا منتقل شده است. وزیر بهداشت ایران افزود با نو وزیر بهداشت کشورهای مختلف ملاقات داشتند و آمادگی خود را برای صادرات واکسن کرونا به کشورهای دیگر اعلام کردند و حتی می توانیم به کشورهایی که از نظر توسعه وضعیت خوبی ندارند رایگان واکسن بدیم. عین‌اللهی همچنین گفت 4 میلیون دوز واکسن آماده داریم و در نخستین معموله 100 هزار دوز برای ونزوئلا فرستاده شد که وزیر بهداشت ونزوئلا درباره دوباره تقاضا کرده مقدار بیشتری را بفرستیم و باز هم خواهیم فرستاد. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران خاطر نشان کرد اینکه می توانیم صادرکننده واکسن کرونا باشیم در حالی قبلا نیاز با واکسن داشتیم. افتخار بزرگ است که با صادرات واکسن نشان میدیم جمهوری اسلامی ایران همچنان یک کشور قوی در همه مسائل از جمله در مسائل درمانی و بهداشتی است. وزارت دفاع روسیه از کنترل کامل شهر لیمن در شرق اوکراین خبر داد. همزمان با درخواست پی در پی اوکراین برای پیوستن به پیمان ناتو و دریافت یاری‌های چندین میلیارد دلاری این کشور از غربی ها و در پی تحرکات اخیر غرب در نزدیکی مرز روسیه، همچنین در پاسخ به درخواست یاری نظامی سران دو ولایت جدای طلب دنسک و لوگانسک در شرق اوکراین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه 24 فوریه سال جاری دستور حمله نظامی به این کشور را صادر کرد. با گزارش خبرگزاری ریتر، وزارت دفاع روسیه روز شنبه اعلام کرد که شهر لیمن در منطقه دانباس اوکراین به کنترل کامل نیروهای روسی و همپیمانان آن درآمده است. این ادعا یک روز بعد از آن مطرح می شود که جدای طلبان حامی روسیه در جمهوری خودخوانده دنسک گفتند که این شهر را که مرکز مهم خط راه آهن در غرب سیور دنسک می باشد کاملا تصرف کردند. دولت اوکراین روز جمعه اعلام کرده بود که روسیه بیشتر بخش های شهر لیمن را تصرف کرده، اما نیروهای این کشور به ادعای مقامات اوکراینی مسیر پیشروی نیروهای روس به سمت سلاویانسک را بستند. نیروهای اوکراین و روس چند روز بود که بر سر شهر لیمن در حال نبرد شدید بودند. آمار و ارقام جدید سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین در 24 فوریه سال جاری 4031 غیر نظامی کشته شدند. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرد که 261 نفر از 4031 غیر نظامی کشته شده در جنگ اوکراین کودک بودند. دوجاری تاکید کرد اوکراین وارد چهارمین ماه جنگ می شود و سازمان ملل متحد به شدت نگران سرنوشت غیر نظامیان در جریان جنگ روسیه و اوکراین است. این مقام سازمان ملل متحد در ادامه خاطر نشان کرد همکاران ما به شدت نگران سرنوشت غیر نظامیان هستند، زیرا درگیری ها و دشمنی ها در ولایت های شرقی اوکراین به ویژه در لوگانسک و دونسک شدت گرفته است. وزارت امور خارجه عمان اعلام کرد که کشورش هرگز وارد روند توافقات سازش با رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد شد. چهار کشور عربی امارات متحده، عربی بحرین، سودان و مغرب سال 2020 با فشار و وساطت آمریکا و بدون توجه به جنایت‌های روزافزون رژیم اشغالگر صهیونیستی بر ضد فلسطینیان روابط خود را با این رژیم غاصب عادی سازی کردند. با گزارش سامانه الخلیج آنلاین، بدر البوسیدی وزیر کارهای خارجه عمان روز شنبه در سخنان اظهار داشت که مسقط به توافقهای آبراهام یعنی عادی سازی روابط کشورهای عربی با رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد پیوست و ابتکاراتی را ترجیح میدهد که از ملت فلسطین دفاع و حمایت میکند. فشارهای ایالات متحده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای شدت تحریم ها بر ضد کره شمالی ناکام ماند، زیرا که دو کشور چین و روسیه به عنوان اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی دولت آمریکا را درباره شدت تحریم ها بر ضد کره شمالی وتو کردند. در این زمینه گزارشی همکارمان خالق وردی را از پکن میشنوید.
فشارهای ایالات متحده در شورای امنیت سازمان ملل برای تشدید تحریم های کره شمالی ناکام ماند. چین و روسیه قطعنامه پیشنهادی آمریکا را وتو کردند. چین میگوید وتو بر اساس موضع ثابت چین در مورد موضوع هسته شبه جزیره کره است. این تصمیم پس از تحلیل همه جانبه تشدید تنش‌ها در شبه جزیره کره و بررسی کامل پیامدهای منفی احتمالی پیشنویس قطعنامه اتخاذ شده است.
چین همیشه از همه طرف‌ها خواسته است که آرام و خیشتندار باشند و از انجام هر گونه اقدامی که میتواند تنش‌ها را تشدید کند و به اشتباه محاسباتی منجر شود خودداری کند.
این مقام چینی گفته است حقایق ثابت کرده است که تنها اتکا به تحریم‌ها به حل مسئله شبه جزیره کره کمکی نخواهد کرد.
در شرایط کنونی تحریم‌های اضافی علیه کره شمالی کمکی به حل مشکل نخواهد کرد، بلکه منجر به اثرات منفی بیشتر و تشدید تقابل خواهد شد.
ژانگ نماینده چین در شورای امنیت میگوید پکن برای وحدت شورای امنیت سازمان ملل اهمیت زیادی قائل است و از شورای امنیت برای انجام اقدامات لازم حمایت میکند، اما هدف این اقدامات باید ترویج گفتگو و فضای مساعد برای حل و فصل سیاسی باشد. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. ورزشکاران تاجیکستان در مسابقات بین المللی تاشکند 9 نشان کسب کردند. در این مسابقات 1200 ورزشکار از قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان حضور داشتند. تیم ملی تاجیکستان با 36 ورزشکار، 4 داور، 6 مربی در این مسابقات شرکت کرد. 4 نشان نقره و 5 مدال برنجی دستاورد ورزشکار تاجیکستان در این رقابت ها بود. تیم بسکتبال با ویلچر مردان ایران نایب قهرمان مسابقات آسیا اقیانوسیه در تایلند شد. دیدار نهایی رقابت‌های بسکتبال با ویلچر قهرمانی آسیای اقیانوسیه در بخش مردان روز شنبه 28 می در شهر پوکت تایلند برگزار شد. در این بازی تیم‌های ایران و استرالیا و مسافه هم رفتند که در پایان ایران با نتیجه 56-50 شکست خورد و نایب قهرمان این رقابت‌ها شد.
را شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، اما بخش سیاسی برنامه این ساعت همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه دارد. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت که به موضوع اعلام شرط ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای از سرگیری صادرات مواد غذایی و کیمیایی این کشور به خارج اختصاص یافته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اخیراً شرطی از سرگیری صادرات گندم و کود کیمیایی را اعلام کرد. با توجه به افزایش نگرانی جهانی در مورد کمبود غذا و بالا رفتن قیمت های مواد غذایی اعلام کرد. در صورتی که تحریم ها علیه روسیه برداشته شود، صادرات گندم و کود کیمیایی اثر گرفته خواهد شد. رئیس جمهوری روسیه مشخص نکرد تنها به صادرات روسیه اشاره دارد یا این شرط صادرات اوکراین را هم که به خاطر بسته شدن بندرها توسط مسکو از آخرهای ماه فوریه متوقف شده در بر می‌گیرد. ولادیمیر پوتین این اظهارات را در یک مکالمه تلفنی با ماریو دراگی نخست وزیر ایتالیا بیان داشت. با توجه به اینکه روسیه و اوکراین روی هم بیش از 30% گندم و 80% دانه‌های روغنی و بخش قابل توجه از ذرت جهان را تولید میکنند و در عین حال روسیه از بزرگترین صادرکنندگان کود کیمیایی نیز محسوب میشود، بنابراین ایجاد خلل در صادرات این محصولات راهبردی باعث ایجاد بحران غذایی در دنیا شده و هشدارهای پی‌درپی در زمینه امکان قحطی فراگیر جهانی در آینده نیز مطرح است. اوکراین قبل از آغاز جنگ یکی از تامین کنندگان اصلی گندم، ذرت و روغن آفتابگردان و دیگر کشورها مخصوصا کشورهای فقیرتر آفریقای شمالی بود. گندم در حال حاضر در انبارهای اوکراین وجود دارد و امکان انتقال آن به دلیل بسته شدن بندرهای دریایی این کشور از سوی ارتش روسیه وجود ندارد. کارشناسان هشدار می‌دهند که جهان فقط برای مدت زمان محدود گندم ذخیره در اختیار دارد. کمبود گسترده کود کیمیایی، مشکلات زنجیره تامین و خشکسالی‌های بی‌سابقه دلیل‌های اصلی این بحران می‌باشد. سارا مینکر اینتلیجنس کارشناسی گروه غذایی سازمان ملل تاکید میکند که ناامنی غذایی جهانی به سطحی رسیده است که زمان بحران سال 2008 تا به حال برای جهان بی سابقه میباشد. این کارشناس به سازمان ملل توصیه کرده است که جهان فقط حدود 10 هفته گندم در اختیار دارد. وی در نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل گفت درگیری های روسیه و اوکراین دلیل این بحران امنیت غذایی نیست، بلکه این جنگ روی آتشی که مدت ها شعله‌ور بوده است سوخت ریخت. در حال حاضر روسیه و اوکراین یکدیگر را به ایجاد خلل در صادرات مواد غذایی متهم می‌کنند. اندری رودنکو معاون وزیر کارهای خارجه روسیه اخیراً اعلام کرد که مقصر توقف صادرات گندم اوکراین میباشد، چون بندرها را مین‌گذاری کرده است. اوکراین با رد این اتهام اعلام کرد که مسکو مانع لنگر انداختن کشتی‌های باری می‌شود و ذخیره های گندم را از مناطق اشغال شده می‌برد. اندری رودنکو گفت روسیه نسبت به لغو بعضی از تحریم‌هایش آماده است تا گذرگاه‌های بشردوستانه را برای کشتی‌های دارای مواد غذایی اوکراینی باز کند. در عین حال احتمال اینکه آمریکا و متحدانش با برداشتن تحریم‌های شدید علیه روسیه به خاطر حمله به اوکراین موافقت کنند بسیار کم است. واشنگتن و شریکان غربی آن با جنگ اوکراین به بهانه به کارگیری گسترده‌ترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها علیه روسیه نگاه می‌کنند که به مانند فرصت بی همتا برای از دیدگاه آنها ضعیف ساختن روسیه و حتی فروپاشی اقتصادی و اجتماعی آن می‌نگرند و به همین دلیل از هر گونه کاهش سطح و دامنه تحریم‌ها علیه مسکو خودداری می‌کنند. در عین حال غربی‌ها مدام روسیه را متهم به استفاده از انرژی و محصولات غذایی با مانند سلاح و فشار بر رقیبان خود میکنند. اورسولا لفون در لاین رئیس کمیسیون اروپا اخیراً گفت که روسیه از ذخایر مواد غذایی به عنوان سلاح با عاقبت‌های گسترده جهانی استفاده میکند، همان کاری که در بخش انرژی انجام میدهد. در واکنش به این رویکرد دشمنانه غربی ها مسکو نیز ضمن ایجاد محدودیت های صادراتی به ویژه علیه کشورهای غیر دوست با اعلام شرط پوتین عملا صادرات محصولات غذایی راهبردی و کود کیمیایی که برای کشاورزی جهان حیاتی ارزیابی میشود مشروط برای تحریم های یک جانبه آمریکا و غرب نموده است. به همین ترتیب میتوان گفت عملا بنبست در زمینه رسیدن محصولات غذایی اساسی به کشورهای مصرف کننده به وجود آمده و همین امر چشماندازی ایجاد بحران واقعی غذایی و قحطی بی سابقه را در جهان فراهم کرده است. موسیقی شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. رئیس جمهوری تاجیکستان در سروه حیات بلندپایه سیاسی اقتصادی به تهران سفر میکند. ارمنستان خواستار توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا. اثرگیری پروازهای شرکت سامان ایر تاجیکستان به شهرهای روسیه. و سکوت امریکا و جامعه جهانی در برابر تفقیه دو کشتی یونانی از سوی جمهوری اسلامی ایران. شنوندگان عزیز ارجمند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان در همه جا با شما عزیزان خداحافظی می کنیم و خداوند یگانه و مهربان نگهداری همگی شما باد.
بسیار سپاسگزارم از همه شما خوبانی که امروز و در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس همراه و همقدم بودید. بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
شما از تو سیرم، با هر ضربه تو یه لحظه پیرم. تو دنیا سر جاش باشه، تو خواهی بود تو جاودانی، اما میمیرم من. تو جاودانی اما میمیرم من. اگر طلوع خورشید رو دریا تماشا تماشا نکردی، تو با ستاره ها و کوه و صحرا مدارا مدارا نکردی، تو با نیک و بد هستی، تو لحظه های سرمستی و دیدی دیدی یا میبینی، تو خود فاتح و مغلوب و تو ایام بد و خوب و دیدی دیدی یا میبینی. که لحظه لحظه عمرم را شماردی، واسه
قصه قصه های من قصه نخوردی، تو که گریه یه تولدم رو دیدی، خنده های کودکانم شنیدی، یادت تو روزای نوجوانی که همش گل بود و عشق و مهربونی، رنج انتظار و با جون می کشیدم چقدر هراس کردم، برای رسیدن لحظه دیدار به تو التماس کردم. سیاهی شب و نه صبح پرنور، نه شکوه خلقت و نه سردی گور، نه آباحت جان آفرینش، ای زمان شمار تو را نکرده مغرور، یادت تو شب سرد زمستون که گلا خشکیده بودن توی گلدون، برای پریدن مرغ گرفتار چقدر هراس کردم، واسه خاموشی دنیا توی لحظه به تو التماس